رزالت همکاری لازم و وزارت جهاد کشاورزی نمی کنن. ما یه ستادی داریم در کشور به نام ستاد تنظیم بازار، در اونجا 14 تا ارگان هستن که عضون. بارها تو این جلسات بودم، وزیر من که متولی تولیده اونجا یه رأی داره، خب مسلمه رأی نمیاره، اون 14 تای دیگه ساز خودشونه میزنن.
نه ببینیم، ما ببینیم. ساز خودشونو نداریم آقای مقدسی، ما هممون در یه کشتی سواریم و قراره که در این مملکت آرامشی برای
کی گفته ما توی کشتی سواری؟
چرا؟
نه خانم، من به شما ثابت بکنم،
شما وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بانک مرکزی، مجلس شورای،
من یه مثال بارز باشم، این اتفاق افتاده. ببینید خانم، در بحث نهادها اگه اجازه بدید من توضیح بدم
خدمتتون.
ببینید، وزارت جهاد کشاورزی من اصلا کاری به نرخ ارز ندارم. نیاز ارزی این وزارت خونه بین 16 تا 19 میلیارد دلار در ساله که بتونه مواد اولیه تولید رو برای بخش‌های مختلف این وزارت خونه وارد کنه.
بله.
درست شد. سال 1401 بودی 16 میلیارد ارز ترجیحش میدادن. 402 شده 15 میلیارد، 403 شده 11.9 میلیارد، 404 امسال شده 8.2. آقا مگه میشه ظرف 3 سال 50% سهمیه ارزی اینو به خاطر اینکه در هر 1 دلاری که سازمان برنامه وجود بعد ما تفاوت بده به بانک مرکزی میاد تو بودجه کم میکنه؟
بله.
خب این عدم همکاری با وزارت خونه منه. نمیگه که خب آقا سفره مردم کوچیک‌تر میشه؟
بله.
قیمت تمام شده میره بالا. آقا ما کاری نداریم، ما نمیدیم که التماس کنیم به ما عرض ترجیح بدیم. بنده میگویم که شما آقا جا عرض تکنیکی کن با یک نرخ مشخص، بعد برو واردات هم انجام ببینم آیا توان واردات داری انجام بدی.
بله.
اینجاست که ما قدرتمونی میتونیم به راحتی به دولت نشون بدیم، قدرت تولیدیمونا که چه توانه. بعد از اون طرف بانک مرکزی تخصیص و تامین از بسیار کند عمل میکنه، باعث میشه ماشین تولید ما خانم موجود زنده است. امروز اگه عرضه نده نمیتونه وارد کنه. امسال بهتون مثال بزنم، امسال اومده 6.9 دلار تا آخر آبان ماه عرض داده. از این 6.9 دلار 5 میلیارد دلار، از این 6.9 میلیارد بدهی سنوات گذشتهش بوده، یعنی عملا از سهمیه ارزی امسال وزارت خونه من 1.4 میلیارد دلار داده. 8.2 میلیارد رو تقسیم بر 12 ماه بکنید، هر ماه 683,000 دلار باید میداده، ضرب در 8 ماه گذشته اول سال بکنید میشه 5.4. 1.4 داده بود عملا، الان رسیده کم کنیم بر 5.4، 4 میلیارد دلار بدهکاره. 3 ماه اینقدر از یک، تازه الان 2 روزه که اومده بخشی از این ارز تخصیص شده، نهادها شروع که آزاد شده اومده. ذرتی که تو بازار به گاه بعد بشه 11300 تومان رسید به 46000 تومان. خود تولید کننده میتونه نخره، یا باید بکشه گاوا رو بره هر 10 تا گاو 2 توشه بکشه بده 8 دیگه به عبارت گاوا شدن گوشخوار. این اتا سویایی که بعد 20900 تومان باشه اومده رسیده به 70000 تومان. بعد دیگه بقیه‌اش نمیگم که خیلی داره روان. خب اینا رو بعد به ما، اینا هم عدم همکاری است. اگر این همکاری است سرکار خانم واقعا با وزارت جهاد کشاورزی متفاوته. حتی وزیر اومد مصاحبه که ما ظرف 5 سال تو گوش خودکباب بشه، خود آقای وزیر من به شما تضمین میدم ما ظرف 1 سال، ببینید تو واردات گوشت سال گذشته 1,389,000,000 دلار ارز از این مملکت خارج شد. ما به تفاوت ارزی حداقل 50,000 تومان بود، یعنی بالغ نزدیک به 70,000 میلیارد تومان پول نفله کردن. اگر 10,000 میلیارد اینو در قبل تحصیلات به تولید وزارت کشاورزی میدادن به تولید کننده، من توضیح میدم حالا چیکار باید میکردن. ظرف سال هم اصل پول برمیگشت، سودش هم میگیره بانک کشاورزی.
بله.
و گوش اثری مملکت سر میرفت.
خیلی متشکرم از شما. بله، ما در برنامه از سرمایه تا تولید تلاشمون این هست که سختی های کار تولید کننده رو و امروز سختی های کار تولید کنندگان گوشت قرمز کشور و دامداران محترم رو مطرح بکنیم. با ما همراه باشین. این بخش اختصاص داره به موضوع تولید گوشت قرمز و سختی های کار تولید که چرا سرمایه گذاران انگیزه های کمتری پیدا میکنن که پولشون رو ببرن تو تولید. چرا؟ به دلایلی که از زبان مهمانان برنامه در این برنامه میشنوید.
این قطعه با توجه به اون شرایط خیلی سخت عمل کردی که داره تا الان توی ایران تولید نشده.
دونستیم که 4 نفر توی این کار مشغول به کار کنیم،
البته با سختی های زیاد.
سعی میکنیم کوتاه نگه کاری که میتونیم و دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
حکایت کار و تلاش و روایت رسیدن.
جا جامعه شاهدی با 303,457 خانوار بالغ بر 28,800,000 رسام در اختیار دارن که بیش از 41% دام سبک کشور در اختیارشون است و بیش از 200,000 تن گوشت تولید میکنن که از 409,000 تن گوشت قرمز تولیدی ناشی از دام سبک 52% در اختیار این جامعه است. علاوه بر این جامعه بیش از 35% صنایع دستی کشور را در اختیار دارن، تولید میکنن و سالانه بالغ بر 380,000 تن شیر و لبنیات نیز در کنار این تولید میکنن که از لحاظ در حقیقت تولید ناخالص داخلی سهمشون بیش از 1.4 هست، با توجه به اینکه 294 میلیارد دلار به اصطلاح یا 20,000 همت در حقیقت ارزش تولید ناخالص داخلی است. نقش جامعه انشائیدی با توجه به ظرفیت‌های خیلی خوبشون بسیار اثرگذار هست و در صورت که بتوانیم این ظرفیت را ساماندهی بکنیم و بتونیم و در قالب تولید قراردادی با این جامعه تعامل ایجاد بکنیم، میتونه این ظرفیت تولید از 200,000 تن به 300,000 تن در 5 دوره افزایش پیدا بکنه که بیش از 1.5 میلیارد دلار خروج تقریبا 7.5 میلیون دلار از کشور جلوگیری میکنه. این قضیه استثار داریم که هر تولیدی بستگی به یه عواملی داره که در حقیقت مره تولید، نهاده تولید، فضای مناسب نگهداری تا مدیت بهینه تولید میتونه اثرگذاری خیلی خوبی را داشته باشه. در جامعه اشاری با توجه به که معاشون مفتنی بر دامداری هست و بیشترین ظرفیت استفاده از نهاده هاشون در قالب الوفای مرتعی است، این امر موجب شده که در حقیقت هزینه های کمتری نسبت به سایر بخش‌های تولید به این جامعه تحمیل بشه و تولیدشون مقرون به صرفه و اقتصادی باشه. و از طرف دیگه خب با توجه به جابجایی‌هایی که وجود داره و گستردگی اونها در اکثر نقاط کشور، به عنوان یک پدافند غیر عامل هم فعالیت میکنن. اینها در حقیقت امنیت روانی تولید برای این جامعه وجود داره که اگر خدای نکرده در شرایط خاصی هم مسائل پیش بیاد، این تولید منقطع نمیشه. لذا ما بسی کمک بکنیم که در حقیقت این جامعه مسیر خودش رو طی بکنه و توانایی بیشتری برای فعالیت داشته باشه، به نحوی که بستر تأمین نهادش رو از لحاظ امنیت روانی براشون ایجاد بکنیم تا با خیال راحت به تولیدات خودشون مشغول باشن و اثرگذاری مناسب تری رو در جامعه ایجاد بکنن.
برمیگردیم به بخش پایانی برنامه و صحبت‌های جناب آقای مقدسی رو میشنویم که یه جمع‌بندی از صحبت‌های خودتون داشته باشه. آقای مقدسی، ما مشکلات رو از زبان شما با اون هیجانی که شما دارین مطرح می‌کنین شنیدیم و می‌دونیم که واقعاً کار تولید کار بسیار سختی است و این تنظیم کردن برخورد و مقررات و سیاست‌های بخش‌های سیاست‌گذار با تولید کننده یه خود کار سختی است که اینها باید با تعامل و گفتگو حل بشه. امیدواریم که این اتفاق بیفته. ما فرصت زیادی در این بخش نداریم. از شما خواهش می‌کنیم که خیلی کوتاه این که چه اتفاقی افتاده و الان چه اتفاقی باید بیفته تا دامداران ما به اون نقاط پر امید زندگی خودشون نزدیک بشن صحبت بفرمایید.
ببینید، ما اینجا میتونم اینو به شما که ما این توان تولید گوشت قرمز به اندازه نیاز مصرف کشورمون رو داریم و حتی به صادر کننده تبدیل. خواهش من اینه که دولت محترم این میاد ارز ترجیحی که میده برای واردات گوشت رو این ارز رو برداره، ارز حداقلش بشه ارز مبادله، واردات هم آزاد، من نمیگم ممنوع، صادرات من هم آزاد باشه. آقای دولت این ما به توات ارز 1,389,000,000 دلار که سال گذشته دادی ببین چند هزار میلیارد بوده، 10,000 میلیاردشو بیار بده به وزارت کشاورزی در قالب تسهیلات، همونجوری که آقای دکتر خرم هم گفتن در واقع مثل تولید قراردادی ما تولید کنیم. من عرض کنم خدمت، چرا ما امروز نمیرسیم به اون نظری که دوستان دارن؟ عرض کردم خدمتتون وقتی ما روزی 4,672 رو از گوساله نداره متولد میشه روزانه، کاری به نرخ ارزم گفتم نداری، من که من موجود ماشین تولیدم رو حفظ کنم، مثال میزنم یک دامدار پرواربند میاد 100 گوساله میخره، دامدار پرواربند مثل دامدار شیری درآمد روزانه نداره، معادل پول گوساله نره پای پرورش سرمایه در گردش میخواد که بده غذای این حیوانی بده یک سال بخوره برسه به وزن 600 کیلو.
بله.
حالا این میاد بخشی از سرمایه‌اش که میده گوساله در پای پروار میخره، بخش دیگه اش میده نهاده میخره، چون درآمد نداره 6 ماه میره جلو، سر 6 ماه پولش تموم میشه، میاد 10 تا از این 100 تا رو میکشه میده به 90 تای دیگه میخورن، یه ماه دیگه میره جلو، دوباره 10 تا میکشه میده 80 تای دیگه میخورن، در یه ماه میره. انتهای دوره ما میبینیم 50% این گله به وزن مطلوب کشتار رسیده. ما اگر بتونیم تامین نقدینگی کنیم معادل قیمت گوساله به سرمایه در گردش بدیم، در انتهای دوره گوش واقعا نیاز کشور تامین کنه و ما صادر کننده تامین کنیم.
خیلی متشکرم آقای مقدسی از حضور شما در استودیو. ممنونیم از شما. امیدواریم که همه کسانی که برای سربلندی ایران و ایرانی تلاش میکنن سالم و موفق باشن و بتونن به اهداف مقدسی که برای خودشون تعریف کردن برسن.
انشالله.
همت بلند دار که با همت بلند هر جا روی به توسن گردون سواری.
دولت و اقبال تو پایند باد، نام بلندت به جهان زنده.
خب آقای مقدسی دیگه رسیدیم به دقیقه پایانی برنامه. از حضور شما در برنامه بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که این صحبت‌های پرشور شما که از دل برآمده بر دل مسئولین بشینه و تلاش بکنن که در جهت برطرف کردن مشکلاتی که شما مطرح می‌کنین و به عنوان من شنونده به نظر میاد که همه معقول و منطقی و برها قابل بررسی هست برسه و شما بتونین راحت‌تر به کار خودتون ادامه بدین. از حضور شما در برنامه بسیار سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت.
خیلی ممنون از لطفتون. دست شما درد نکنه. انشالله که صدای تولید کننده به گوش مسئولین برسه و ما رو جز بچه نامادری خودشون حساب نکنه. ما رو بچه مال وقتی تولید کننده که به قولی خودش میتونه 90% نیاز کشور تولید کنه، عاجز نیست برای اون 10% کمک کنن، ما میتونیم.
سپاسگزارم از شما. از حضور شما خیلی ممنونم. با شما خداحافظی میکنم آقای مقدسی.
متشکرم. خدا نگهدار.
واقعا سپاسگزارم که وقت گذاشتید. روزتون بخیر.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه با برنامه از سرمایه تا تولید همراه بودید. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما به خصوص شما دامداران زحمتکش پرتلاش و محترم قرار گرفته باشه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
سرمایه گذاری در بازار سرمایه داری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه ایدتون برنده میشه اونجا سرمایه گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می‌شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می‌کرد که می‌توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی، فیلیپس نوار کاست‌های فشرده با کیفیت بالا و اندازه‌های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک‌های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب‌تر باشد. قبل از ظهور سی دی، داده‌های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی دی‌ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده‌های سی دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی، نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سیدی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری‌ها، فایل‌های MP3 از کامپیوتر به جیب‌های علاقه‌مندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
سیگما، طراحی و تولید دستکش‌های صنعتی و ایمنی. تولید ملی با کیفیتی در تراز جهانی. تدوین کتاب ایمنی دست، تدوین استاندارد ملی. دارای آزمایشگاه بر پایه استانداردهای ملی و بین‌المللی. تنوع بی‌نظیر با کاربردهای صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و عمومی. با سیگما ایمن دست به کار شوید. دانش محور، مبتنی بر تکنولوژی روز و مدیریت کیفیت.
همیشه بهتر از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینی جات رو بچشید و هم محدودیت های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین، سالم باشید.
همیشه دوست داشتید حیاط خونتون چهار فصل و سرسبز باشه؟ یا دوست دارید زمین بازی کودکانتون ایمن، نرم و مقاوم باشه؟ این تصویر دوست داشتنی دیگه دور از دسترس نیست. شرکت بهزاد چمن با تولید چمنهای مصنوعی با کیفیت در دو نوع ورزشی و تزئینی این زیبایی رو برای همیشه در فضای شما نگه می‌داره. بهزاد چمن، زیبا و ماندگار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
سرخم میکنه پدرم، نگاه تو درد منو کم میکنه. عاشقم، عاشق آرامش خنده هاتم، عاشقم، عاشق مردونگی صداتم. تو هر نفس تک نگاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تک نگاهی فدات بشم من الهی، فدات بشم من الهی، رو به راهم اگه رو به راهی. هر جا برم با تو سرم بالاست، دنیا بدون تو ته دنیاست. این خونه از عطر تو لبریزه، سایه تو برام همه چیزه. تو هر نفس تک یگاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تک یگاهی.